بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولین مطلبی که در بررسی و نقد نظریه آقای دکتر سروش گفتیم در بحث مقایسه وحی با شعر، اولین نکته این بود که تشبیه وحی به شعر در مورد این که شاعر احساس می کند که از یک منبع بیرونی به او الهام می شود، گفتیم که این تشبیه از دو حال خارج نیست، یا تشبیه نادرست است اگر فرض این باشد که احساس شاعر احساس کاذبی است، یعنی نادرستی است، چون احساس نبی در این که از بیرون به او القا می شود این احساس درست است، این خطا درش نیست. و اگر نه، احساس شاعر را هم فرض بگیریم که درست است، اون وقت مقتضای تشبیه این است که پیامبر نسبت به وحی نقش قابلی دارد نه نقش فاعلی، و این برخلاف نظریه ایشان هست. خب مطالبی هم در رابطه با این مطلب و این مسئله گفته شد که دیگه تکرار نمی کنیم، و اون نکته‌ای که بنده روش تأکید داشتم که به نظرم باید هم روی اون تأکید کرد این بود که اگر کسی در این احساسی که نبی دارد، پیامبر دارد، که از یک منبع بیرونی به او الهام و القاء می شود، اگر در این احساس کسی احتمال خطا بدهد، یعنی فرضش این باشه که ممکن است پیامبر در این احساس دچار اشتباه بشود، این کل بنیاد نبوت را متزلزل می کند، برای اینکه سایر احساسها و ادراکهای پیامبر نیز از سنخ همین هستند دیگه، همه بالاخره یک نوع احساسه، یعنی که ادراکه، اون وقت همه اونها خطاپذیر خواهد شد و حکم الامثال، مقتضای قاعده حکم الامثال اینه که همه را خطاپذیر بدانیم. همه خطاپذیر باشه اصلا نبوت لغو است. این رو گفتیم باید این تأکید کرد. دلیل عقلی هم نداریم که بیا تخصیص بزند، یا دلیل نقلی نداریم که بر اساس اون دلیل نقلی یا دلیل عقلی تخصیص بزنیم، بگوییم این یکی اگر خطاپذیر هست بقیه خطاپذیر نیست. چه دلیل نقلی داریم چه دلیل عقلی داریم که ایران ما مقید بکنیم. خب یک نکته ای را هم به این بیافزاییم، به این بیان، به این استدلال، و آن این که اگر کسی در طی دوران نبوت، حالا مثلا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا 23 سال دوران نبوتشون و رسالتشون که بوده، فرض این باشد که ایشون این احساسی که داشتند که از بیرون به او حقایق القا می شود، فرض این باشد که این احساس درش خطا بوده و نه از درون بوده، این طبق این صحبتی که از آیه سروش نقل کردیم، یعنی ما اگر این فرض را بگیریم این معنیش این خواهد شد که پیامبر در دوران نبوت در این احساس تحت تأثیر توهم و تخیل بوده، یعنی یک انسان پندارگرا و تحت تأثیر تخیل. واقعا اصلا چنین فردی با این ویژگی شایستگی داره که منصب شامخ و والای نبوت و رسالت به او سپرده بشود. یعنی برمیگرده بحث به حکمت الهی. یعنی لازمه این فرض این است که خداوند متعال برای هدایت انسانها فردی را گزینش کرده است که از انسانهای عادی هم پایین تره، چون انسانهای عادی احساسهاشون گاهی پنداری است، گاهی واقعی است. اما حالا ما داریم درباره پیامبری سخن میگوییم که همواره احساس او نسبت به این که از بیرون به او چیزی القا میشود غیر واقعی بوده، همیشه از درون بوده، همیشه هم او خیال میکرد از بیرون است. این حتی از مقام افراد معمولی هم پایین تره، چون افراد معمولی گاهی ممکن است احساسهاشون، ادراکهاشون توهمی و تخیلی باشه، نه همیشه. خب حالا خدا که هیچ، ذات اقدس الهی و حکمت الهی را که بگذاریم کنار، فرض کنیم مردم میخوان یک رئیس جمهور انتخاب کنن، مردم میخوان یک رهبری انتخاب بکنن برای خودشون و در همین امور سیاسی و اجتماعی و مدنی، آیا اگر یک شخصی باشد که در احساسهای خودش پندارگراست، تخیلیست، هیچ وقت به او رأی نمیدن، هیچ وقت او را گزینش نمی کنن، میگردن دنبال یک فردی که در احساسها و ادراکهاش واقع گرا باشه، نه تخیلی و تهمش. برعکس، تازه مردم از اون میخواستن که از بیرون بیاد. نه، اون که معجزه هست اتفاقا، مردم که درخواستشون، نه این اصلا ایشون چنین چیزی نگفته آقای سروش، این حرف درست باشه نادرست باشه ربطی به حرف ایشون نداره. ایشان میگوید وحی منبع درونی دارد، اما پیامبر احساس میکرده است مثل یک شاعر که از بیرون به او الهام میشه، اما این احساس احساسی است که مطابق با واقع نیست. در واقع میگوید اینجور نیست، در واقع پیغمبر خودش موجده. نمیگد مردم اینجور میگفتن، میگه احساس میکرد. بحث احساس پیغمبر هست، عبارت ایشان اینه. میگوید پیغمبر مثل شاعر احساس میکرد که از یک منبع بیرونی مطالب به او الهام میشه، اما در واقع چنین نبود، او خود همه کاره بود. این معنیش این است که این احساس پیغمبر خطاست. واقع یک چیز است، احساس پیغمبر یک چیز است. احساس این است که از بیرون است، واقع این است که از درون است. این مطلب این نیست که دیگران چی میگن، خود احساس. اون وقت یک انسانی که عرض کردم در طول دوران مثلا 22 سال همواره در این احساس خطا کند، یک انسان واقعا پندارگرایی است که از متوسط پایین تره. چون مردمان معمولی گاهی تحت تأثیر توهم قرار می گیرن، گاهی هم تعقل هست، اما این شخص یک شخصی است که همیشه اینجوره. اما عرض می کنم انسان ها اگر بخوان رهبر برگزینن، چنین فردی را به رهبری بر نمی گزینن. اما خدای حکیم منصب نبوت هدایت بشر میخواد به دست یک انسانی بسپارد، اینجور این چجور میشه؟ ببینید این مطلب خیلی واقعا سستیست. خب حالا از این نکته اینام اضافه بود عرض کردیم گذشت. ایشون 4 تا مطلب در مجموع در این بحث مقایسه وحی با شعر بیان کرده که مطلب اولش همین بود که بحث شد. مطلب دوم این است که میگوین شاعری مثل وحی، حالا اینجا برعکس هم کردن تشبیه، مثلا وحی مثل شاعری، حالا تعبیر جا به جا شده. شاعری مانند وحی یک استعداد و قریحه است. خب شعر یک قریحه است، یک ذوق است. میگن که فلان انسان از ذوق شعری و شاعری برخورداره، طبع شعر داره، قریحه شعر داره. کما اینکه حالا هر فردی در یک حوزه ممکن است یک استعداد ویژه‌ای، یک ذوقی یا قریحه خاصی داشته باشه. مثلا هنرمند، بعضیا ذوق هنری دارن، بعضیا ذوق شعری دارن، بعضیا استعداد مثلا سیاسی دارن. بعضیا میگن مثل که از مادر سیاسی به دنیا آمدن، تو بحثای سیاسی این داری خیلی قدرت تحلیل و اینا دارن. خب معلوم است که انسان ها متفاوتن، این حرف درستی است. ولی چیزهایی که استعداد و قریحه و ذوق و طبع و اینا رو تعبیر میکنیم، دوستان مستحضر هستید، مرتبه ضعیفش خدادادی است، اکتسابی نیست مرتبه اولش. اما برای تکامل یافتن باید این را استعداد را بشناسه و روش کار کنه تا بشود یک مثلا شاعر زبردست، یک هنرمند چیره دست، یک سیاستمدار توانا. استعدادی درش هست نهفته که این را کسب نکرده، حالا به تعبیر ژنش درش قرار داده شده به قلم تکلیم، اما بالندگیش در اختیار اوست، یعنی یک امر اکتسابی است، یه پرورش پیدا کنه. مثلا ها در همین شاعری اینجور هست، اولا باید اوزان شعر را برد بعد یاد بگیرد. ممکن است یه شاعر همجور خود رو چیزایی هم بگه، ذوقیات اینا بشن، اما از نظر قوانین شعر نمره نداشته باشه، لذا خب باید یاد میگیره صنعت شعر. بعدم شعر میگه، عرضه میکنه، اساتید میبینن ضعف و قوتش رو باش بیان میکنن، در حال به تدریج میشود یه آدم ماهر. یعنی اون استعداد رو خود شکوفا میکنه به تدریج، معمولا اینجوریه دیگه. حالا هر استعداد دیگری که آدم داشته باشد بشنه، لذا میگن نوابغ یا آدمهای موفق یکی از عناصر موفقیتشون همینه که اون استعداد خاص خودشون را شناخته باشن و در اون قسمت کار کرده باشن. بعدا مثلا ما طلبه ها که میگیم حوزه، معلوم نیست همه ما استعداد فقاهت داشت، فقاهت معنای خاص، یا همه ما استعداد خطابه داشته باشیم، خطیب بشویم. آقای قرائتی میگفتن که من رفتم ارمشد که تبلیغ محرم بشه با عاشورا، منبر دیدم مردم به جایی که گریه کنن میخندن. من میگم من فهمیدم که من به درد روزخانی منبری نمیخورم، نمیتوانم دیگه شب عاشورا جوری صحبت کنم مردم گریه کنن، نمیشود، رها کردم. خب رفتم سراغ تخته و گچ و اینا. خب ببینید الان دیگه آقای قرائتی در دنیا بی‌نظیره در این قسمت. نه هر کس دیگه بیاد تقلید از ایشون میکنه دیگه، ایشون واقعا نوآوره و خب آدم خیلی موفقی است در این قسمت. این ها شناخت استعداد خود را. استاد مطهری میفرماید که من از اول که آمدم طلبه شدم در مشهد که بودم، از فلسفه و مباحث الهیات و اینا حالا خیلی چیزی نمیفهمیدم، تازه مقدمات شروع کرده بودم که 2 سال بود، اما در بین اساتید فلسفه را که میدیدم دوست میداشتم به چهره اینا نگاه بکنم، خوشم میآمد، فهمیدم که باید تو این حوزه کار بکنم. خب بعد که میاد قم، علامه طباطبایی و امام خمینی و اینا، بعد میشود مطهری. این استعداد خود را میشناسه، روش کار میکنه. مسئول اینکه این حرف درستی است بالاخره، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. اما سخن در این است که هر چیزی که از جنس قریحه و ذوق و استعداد هست، درجه اولش اعطایی است، اکتسابی نیست، اما درجات تکامل یافته و فعلیت یافتهش اکتسابی است. معذر میاد این هر رب درست است دیگه، لااقل تجربه این را تأیید میکنه. حالا آیا نبوت اینطوره؟ آیا نبوت بالمعنى الاخص؟ نه نبوت بالمعنى الاعم. نبوت بالمعنى الاعم یعنی همینی که انسان بتواند با عالم غیب ارتباط معنوی داشته باشد و از فیوزات معنوی غیبی بهره مند بشود، حالا به هر مقداری، اون میشه نبوت بالمعنى العام، ما به اون کاری نداریم. نبوت بالمعنى الاخص یعنی اینکه یک انسانی برگزیده میشه برای اینکه مردم را هدایت بکنه، حالا شریعت هم بهش میدن یا مستقل یا شریعت پیشین را به اون میدن که بیاد و به مردم بگه و اون تبلیغ بکنه. آیا این یک امر موهبتی هست یا این اکتسابی است؟ به نظر میاد ما اگر به قرآن کریم رجوع کنیم، به روایات رجوع کنیم، که راه دیگری هم نداریم، چون ما که خودمون که پیغمبر نشدیم که اینا تجربه کرده باشیم. این عادت میفرمایید باید بریم به سخن خود وحی رجوع کنیم، میبینیم اونجا بحث از اعطا و موهبت هست، گزینش از استفاء اجتباء هست، یعنی یک شخصی برگزیده میشه، نه اینه که حالا یه استعداد ضعیفی بهش میدهند میشد نبی، اون وقتی حالا رشد میکنه، مثلا سال اول رشدش کمه، همطورا تدریجا مثلا سال 23 کمال نبوت نسبت به سال اول قابل مقایسه نباید باشه علی قاعده 23 سال. اینجوری نیست، یعنی هم گزارش های تاریخی نشان میدهد اینجور نیست، اینجور نبوده، و هم آیات و روایات گزارش میدهد این موهبت از اشتباه کرده، خدا گزینش کرده، اعطا کرده، موهبتی خلاصه، نه درجه ضعیفش موهبتی است. همان شخصی که منصب نبوت بالفعل دارد، این خودش موهبته، همین بالفعلش به او اعطا شده. حالا گاهی البته در سن کودکی است، گاهی در سن میانسالی است، گاهی اینا متفاوته، شرایط شاید اختضاع کرده، مصالح مردم اینجوری اختضاع کرده، حضرت یحیی میشود آتیناه الحکم سویا مثلا، اینجوره پیامبر مثلا در 40 سالگی، پیغمبر دیگری در سن دیگر، اینها نظر به خصوصیات و شرایط و مصالح و حکم دیگر هست، والله خود نبوت یک امر موهبتی است، امری که تکامل پذیر باشه نیست. حالا البته این را ما انشاءالله آینده، چون آقای سروش مدعی این معنا هست و یکی از نتایج نظریه خودش را مالا همین میدانه، بعد بهش میپردازیم، ولی به نظرم میاد این حرفم درست نیست. نبوت تا رکن داره دیگه، یکی دریافت وحی است، یکی ابلاغ وحی است، یکی اجرای وحی است، همین هست دیگه. نبی بالمعنى الخاص اینه، حقایق و احکام معارف را دریافت می کند، ابلاغ می کند، اجرا می کند، بعد از اینکه ابلاغ و تبیین کرد، را تبیین هم با ابلاغ کنار هم. خب می بینیم که مثلا پیامبر گرامی اسلام آیات قرآن، روایات در اون سال اول، سال دوم، قبل از هجرت، بعد از هجرت، در قاطعیت همون قاطعیت را داره، اینجور نیست که حالا به تدریج قاطع تر شده، یا مثلا فصاحتش همان است که از اول بوده، بگیم حالا فصیح تر شده، ملازمه فهمه، یا نمیدونم در ابلاغ جرأتش بیشتر شده، همون پیغمبره، فرق نمی کنه، یعنی تفاوتی در جوهره نبوت حاصل نشده، اگر تفاوت هست شرایط هست، شرایط اجتماعی متفاوت. حالا این را روش خیلی الان بحثی نداریم، چون بعدن هم بهش میپردازیم. به نظر ما این که نبوت را یک قریحه بدانیم، یک نکته دیگر هم عرض بکنم، یه لازمی دیگر هم داره که اونم درست نیست، آن این است که عنایت بفرمایید هر چیزی که از جنس استعداد باشد از اول آدم تا قیامت پروندش بازه، چیزی که از جنس استعداد باشه، یعنی اینجور نیست که ما به ختم شاعری برسیم دیگه، به ختم هنرمندی برسیم، به ختم مهندسی برسیم، به ختم فلسفه برسیم، نمیتون که دیگه بعد از او کسی نیاید هنرمند، نخیر، همطورا هست تا آخر هست، حالا یا برتر میاد یا مثل قبل میاد یا کمتر میاد، اون فعلیتشه، اما به لحاظ استعداد این رشته ادامه داره، چون مربوط به انسان دیگه، در حالی که میبینیم نبوت ختم داره، نبوت به من لأخص. این اگر از جنس استعداد بود، این ژن نبوت که دیگه خشکیده نشد که، این باید همطورا باشه تا قیامت باید باشه، در حالی که نیست. بالمعنی الاخص عرض میکنم، اون بالمعنی الاهم است، بحث دیگه نیست، ما اونو منکر نیستیم. چون سخن ما در نبوت بالمعنی الاخص است، پس خود خاتمیت دلیل دیگری است که این بحث بحث استعداد نیست، قریحه انسانی نیست، یک موهبت الهی است به انسانهایی که خدای متعال اونها را صالح برای این کار می‌دونسته اعطا کرده. این هم شاهد دیگری بر این که نمی‌شود این را از جنس استعداد دانست. پس دو تا نکته عرض کردم اجمالا. نکته اول این که هر چیزی که از جنس استعداد هست فعلیتش اکتسابی است و نبوت لیست به اکتسابیت. ابن عربی هم یادتون هست تصریح کرد محی الدین که گفت نبوت بالمعنی الاخص اکتسابی نیست. این نکته اول. نکته دوم، آنچه که از جنس استعداد باشه تا قیامت تا بشر هست هست، در حالی که نبوت بالمعنی الاخص تمام شده. پس این استعداد و اینها مطلب نیست که بگوییم جریان داره. این هم راجع به نکته دوم. حالا این بحث را بازم انشاءالله آینده به مناسبت بهش میرسیم بیشتر بحث. نکته سوم ایشان، بله نخیر اصلش از کردیم، در حد استعداد، در حد اون درجه ضعیف اون اکتسابی نیست. بله. بله. الهامات هم هست در باب شعر، یعنی اون مضامین و معانی الهام میشه، گاهی خود صورت و قالب هم الهام میشه، گاهی اینطور هست در مقوله شعر اینجوره، ما منکر که نیستیم. نه حالا اینا چیز هست، موارد استثناست، یعنی معمولا اهل شعر و شاعری جلسات شعر دارن، مشاعره دارن، تدریس دارن، به اصطلاح بررسی دارن، آزمون و خطا دارن. کسانی هم استثناءاتی هست که اینجوری نیستش، مثل نوابق دیگه، همه دانشمندان با تلاش و کوشش و نوع دانشمند، همه نوع دانشمند اینجوره، یکی هم پیدا میشه نابغه است، خب بله این استثناست. الان یک کسی میخواد مثلا قرآن رو پس کنه بخونه، باید کلی زحمت بکشه بعد حفظ کنه، به تدریج دیگه، روز چقدر استاد بیاد اینقدر یاد بده بخونه. بعضی هم میبینه که نه، در یه خواب یه رؤیای خواهی میبینه یه چیزی کاشفه براش میشه، عنایت میشه، بلند میشه، همه قرآن رو حفظ داره. اینا استثناءاته. در واقع مقوله نبوت رو اگه بخوام بگیم، به اینا تشبیه کنیم، از جنس این استثناءات اینهاست، نه از اون جریان طبیعی و عادی اینها. جریان عادی شعر و شاعری اینجور نیست، فعلیتش تدریجی حاصل میشه، گاهی هم بقتتن میشه، این گاهیه، در واقع خارق العاده است این که شما میفرمایید. اون وقت نبوت اتفاقا خارق العاده است، یعنی اگر بخوایم نبوت را به اینا مقایسه کنیم، به اون خارق العاده ها و نوادرش باید مقایسه کنیم، نه به اون چیزی که معمولی و طبیعیه. حرف دیگر ایشان این است که میگوید شاعر می تواند افقهای تازه ای را به روی مردم بگشاید. شاعر می تواند جهان را از منظر دیگری به آنها بنمایاند. که حالا وحی هم مثلا اینطوره، پیغمبر هم میاد یک افقهای تازه ای را می گشاید و منظر دیگری به انسان ها می دهد. عرض ما در این مشبهون به اینجا، در این در همین شعر که ایشان وحی را به او تشبیه کرده. سوال، حالا سوال میکنیم، شما هم تأملی بفرمایید، آیا اصلا شعر به ماه و شعر منظر میده؟ نقشش گشودن افق است و منظر دادن به انسان است؟ اصلا سوال میکنیم دیگه، شعر و جنس شعر به ما هو و شعرون، مثلا کارش اینه که ایشان فرمودن که شاعر، بله شاعر ممکن است فیلسوفی است و شاعر است، عارفی است و شاعر است، اون یه بحث است. بله فلسفه منظر میده، عرفان منظر میده، جهان بینی عرفانی، جهان بینی فلسفی، اون درسته. فلسفه منظر به انسان میده، یعنی جهان را یک نگرش خاصی به جهان دارد، حالا یا مادی است یا الهی است، طبیعی است، ماورای طبیعی است، این آیت میفرمایید میشه جهان بینی فلسفه. عرفان هم همینطوره، چون هستی شناسی است، او اصلا سر... یعنی جنسش شناخت است. فلسفه اینجوره. اما شعر، شاعری که شخصیت فلسفیش رو بذار کنار، مولوی شاعر فقط شاعر نیست، فیلسوف شاعر است و عارف شاعر است و متکلم شاعر است. خب بله متکلم منظر دارد، عالم کلام، فیلسوف هم داره، عارف هم داره. مولوی به ما هو فیلسوفان و عارفان متکلمان و حتی بفرمایید عالمان دینیان، عالمان بالقرآن، عالمان بالحدیث، اینا رو از مولوی جدا کنیم دیگه تا اون شاعریش بماند، چون مولوی یه آدمیه که روش وجوهه. اون وقت ببینیم آیا از اون حیثی که شاعر هستن منظر میده یا نه، اینا قیچی کنیم اون مطالب مثنوی را، عرفان مثنوی و فلسفه مثنوی و کلام مثنوی و قرآن مثنوی و حدیث مثنوی را بذاریم کنار، اون شعرش بماند چه منظری میدهد. حافظ هم هاکذا، سعدی هم هاکذا. یا با دقت کرده این عرض کردم بعضی از جاها، حالا خود ما هم دچار همین شتاب میشدیم، ولی دقت کردم میکنه میبینه با مسئله چیز دیگه است. خاطر شریفتون هست شعر مقومش عهد امرین است، تخییل، بله اون خاصیت تخییلی، کلامون مخیل، وزن و قافیه و سجع. سازگاره، حالا عرض میکنیم قصد قبل من میخواد توضیح دادیم، دقت بفرمایید. شعر را وقتی که تعریف میکنن، تحلیل میکنن، قوامش به اینه، تخییلون کلامون مخیلون. حالا قدما میگفتن فقط کلامون مخیل، متأخرین میگفتن کلامون موزونون مقفا، محققین متأخرین گفتن چه؟ گفتن هر دو، لذا دیگه به این قراردادشون این شد، کلامی که هم مخیل است هم موزون و مقفا و مسجع است. حاصل حرف اینه دیگه، این چه جهان بینی میدهد؟ سو کار به جهان بینی نداره. اما قافیه و وزن، خب معلومه دیگه، اصلا قافیه و وزن صفت لفظ است، کلام است، لفظ به ما هو و لفظ که جهان بینی نداره، ناقل جهان بینیه، لفظ الفاظ گزارش میده دیگه، نقل میکنه. النقال آیت الله سبحانه میفرمون کالبقال، النقال و کالبقال، اون فقط نقل میکنه، خودش چیزی نمیده که. این مال قافیه و وزن و سجع. میرسیم به اون تخییل که لایه زیرین شعره، این وزن و قافیه لایه زبرینشه، بیرونیشه. اون توی شعر، اون لایه درونیش تخییله. تخییل یعنی چی؟ تزیین. تخییل یعنی تزیین، یعنی شاعر تمام هنرش چیست؟ تمام هنرش این است که سخن را زیبا می کند، جذاب میکنه. حالا یکی با اهرم وزن و قافیه و سجع، این یک نقش داره، اما این نقشش کمتره. اونی که خیلی نقش داره در تزیین چیه؟ اون همون تخییله، مثلا تشبیهاتی میکنه، تشبیهات. آدمایی که قوه تشبیه تمثیل دارن سخنانشون خیلی زیبا میشه. همون مطلب را یه آدمی میگوید که با زبان فلسفه میگه عبوس میشه، ترش میشه، اصلا آدم گوش میکنه چند تا کلمه خسته میشه. همون مطلب را یه آدمی دیگه میگوید با زبان شعر میگه کذاب، یک ساعت هم که میگه آدم همجور خوشش میاد. محتوا همان است، لباس دوتاست. یه زبان زبان فلسفه است، یک زبان زبان علم است، یک زبان زبان هنر است. هنر اصلا چیزی نمیگوید. هنر اینجوره، غیر از شعر، حالا شعرم خودش هنره، نه بقیه هنرهای مثلا تجسمی و اینها، نقاشی، اینا اصلا چیزی نمیگه، ولی همه دنیا میفهمه حرفش را، در حالی که زبان لفظی را همه نمیفهمه. باید کلی بره زحمت بکشه اردو صحبت کرد ما حالمون نمیشه، و بالعکس. اما یک تابلو را اردو زبان و فارسی زبان و انگلیسی فرانسوی همه میفهمن. زبان بین المللی میگن زبان هنر، زبان چیه؟ بین المللی. اما اون زبان به چی منتقل میشه؟ به یه معنایی. اون معنا را شعر نمیگه، هنر خودش هنر نمیگه، هنر تابلو میکنه، مظهر و مبرز است. نقش هنر، نقش شعر، نقش تخیل ایناست. خدا رحمت کند استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه، من هر وقت به این بحثای عمیق بر میخورم، علامه مطهری همیشه تون چشمم قرار میگیره به خاطر اون عمقی که اینا دارن. یه بحثی جاییشون داره، حالا 40 سال قبل از اینا بحثای امروز کرده، که میگه الان یه عده‌ای پیدا شدن مذهب رو میذارن کنار، حالا به هر دلیلی مذهب چه پدرکشتگی با دین دارن، به عنوان روشن فکری رو اصل مدرن و اصل جدید و فلان اینا دین را میگذارن کنار. خب بعد دیدن یک دوره ای برای طول میکشه بخوام بگم، یک زمان دین رو گذاشت، گفتن آفت است، افیون هست، مانع رشد است، هرچی مصیبت داریم از دین است، این رو بذارید کنار. بسیار گذاشت، قرن 17 18 بخصوص 18 19 تاختن علیه دین، دین ستیزی، دین گریزی. بعد دیدن که بابا با علم نمیشه، با این عقل ابزاری و با این علم تجربی جور در نمیاد، بشر چاق شده اما در اون مایش توهی شده، چون از معنویت از دین فاصله گرفتن. جنگای جهانی شد و کشتارها شد و این توجه فرمودید، دیدن عجب پست مدرن آمد و مدرنیته را نقد کرد. داستان مفصل هست، گفتن نمیشه، حتی مثل امثال هایدگر نقد کردن، اینا که خیلی مذهبی هم دارن. یه دی در دنیای اسلام و جهان اسلام، حالا ایران و جای دیگه، روشن فکر، به عنوان روشن فکر که نمیخواستن بگن حوزه های علمیه را ما دوباره برگردیم به حوزه های علمیه و مثلا روحانیت و قرآن و منبر و، نه اینا که دیگه کهنه شده، که اینا دیگه میگفتن اینا دیگه کهنه شده، اینا دیگه تمام شده، خلأ که داریم اون خلأ را چیکار بکنیم؟ گفتن آقا خدا برکت بدهد به هنر، به شعر، عرفان معنویت منهای دین، عرفان منهای دین. اینا الان میبینید الان معلوم هست اینا، خدا رحمت کنه، این استاد مطهری چجور آسیب شناسی میکنه. رفتن دنبال این قضیه، اون وقت میفهمد خب اینا فکر نکردن. گفتن آقا مولوی را ببینید، برید سراغ مثنوی به جای قرآن، برید سراغ حافظ و غزلیات حافظ به جای مطالب توضیح المسائل و مثلا مباحث دینی و اینها، به این سراغ اونها. تشویقی کردن به جای رفتن به صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان و قرآن کریم و روایات و اینا، به این سراغ این محصولات ادبی، ادبیات، هنر، شعر، تا این خلأ پر بشه. استاد مظهری میگه اینا نفهمیدن که اگر مثنوی جایی دارد به خاطر شعرش نیست، به خاطر عرفانش هست، به خاطر معارفی است که مولوی عرضه کرده، البته با زبان زیبا. و الا اگر اون معارف رو از مثنوی بگیری، مثنوی هیچ جاذبه ای دیگه نداره. اگر حافظ جذابیت داره به خاطر اون مضامین و معانی است، اونا از قرآن گرفته، اونا رو از فلسفه اسلامی گرفته. شما چطور میاد میگویید که نه ما دین رو بگذاریم کنار، قرآن رو بگذاریم کنار، بریم سراغ شعر و شاعری و هنر پر بشه؟ اون ابزاره در اون مایه رو باید از قرآن و از اسلام بگیرید، اون وقت بله توی زبان زیبا بریزید. بحث جدی است. پس شعر به ما هو و شعر انصافا کاری به جهان بینی و منظر نداره، تزیین میکنه، زینت میده. و لذا خواهش میکنم این جمله ای که من عرض میکنم دقت کنید، من روی خودم خیلی فکر میکردم. میگن شعر اعذبهو اکذبهو، معروف هست دیگه، از قدیم معروف بوده، حالا هم هست. خود مقام معظم رهبری هم یه وقت فرمودن، ادهی از همین اهل هنر و اینا خدمتشون بودن، همین عبارت رو فرمودن که اعذبهو اکذبهو. عجب، یعنی دروغترین شعرها جذابترین شعرهاست. یعنی چی؟ یعنی باید رفت دروغ گفت تا نمره آورد در شاعری؟ نه، این دروغ معناش چیه؟ این معناش اینه که تزیین، که همون تخییله که در شعره، با تشبیه و کنایه و مجاز و استعاره شکل میگیره. الان برنامه‌های تلویزیون مال بچه‌ها رو دیدید که هی روز به روز هم مثلا چیز میکنن، سعی میکنن استفاده کنن از همین تکنولوژی زمان و هنر و اینا. نوعاً الان دقت کرده باشید کار این چیزها میرن، قبلا هم بود، منتها قبلا خیلی ساده بود، ابتدایی بود، مثل کلیله و دمنه تقریبا. حالا ما مدل قدیمیش کلیله و دمنه است، یعنی حرف انسان رو از زبان حیوان بگی جذاب میشه. دیدید دیگه، مثلا قاضی هست، فرض کن یک حیوانی است، متهم یه دونه حیوانه، اون یه چیزی، اینا میان حرف میزنن، حاکمه میکنن، اون دفاع میکنه. و الله اگر آدم ها بیان سرشون نگاه نمیکنه بچه، این هر روز داریم میبینید. اما همچی که حیوانات رو میارن، این داستان رو از زبان حیوان جذاب میشه. چرا؟ چون دروغ است. حیوان این کارا رو نمیکنه دیگه، این دروغ بودنش زیبا میکنه اون راست را. اون یه حقیقتی است، یک حقیقتی است، بحث قضاوت. اما اینو از زبان حیوان میگه، جذاب میشه. خدا رحمت کنه شهید متعالی، حالا وقتم نشد، من این کتاب آوردم، کتاب نبوت، به قضیه ما این کتاب رو خوندیم دیگه، امروز به این راه میمادم پاره شد، نگاه کنید یک مرتبه بله. ما این کتاب مثلا خدا رحمت کنه ایشون، ایشون بحث اعجاز قرآن داره، اعجاز ادبی، فصاحت و بلاغت. اون وقت میفهمد که قرآن زیبا هست اما شعر نیست و سبک شاعرها را ندارد. چرا؟ ایشان یک نکته فرموده، حقیقی نکته دومی هم اضافه میکنم. ایشون میفهمد قرآن فقط در حوزه بحثای مربوط به شعر از تشریح استفاده کرده، اما کم. اینجور نیست که از قرآن از اول تا آخرش تشبیهات باشه. تشبیهات مثل نمک غذاست، گاهی چند تا تشبیه هم داره، تمثیل داره. لذا زبان قرآن اولا و به ذات تمثیل و تشبیه اینا نیست، دارد کم دارد. یک بنده یک نکته دیگر هم به ذهنم آمد در تکمیل فرمایش از استاد رحمت الله علیه، و آن این که تشبیهات قرآن با تشبیهات شاعران فرق می کند. اگه گفتید چرا؟ تشبیه های قرآن با تشبیه های شاعران فرق می کند. فرقش اینجاست، شاعر معمولا مبالغه گویی می کنه، کوچک را بزرگ می کنه، بزرگ نمایی می کنه، هر چه بتواند بزرگ نمایی کند جذاب می شه. یک نمونه ای استاد مطهری آورده من بخوانم، میگه ببین این دروغ ترین حرف دنیاسیشون، میگه یارب چه چشمه ایست محبت که من از آن یک قطره آب خوردم و دریا گریستم. طوفان نوح زنده شد از آب چشم من، با آن که در غمت به مدارا گریستم. میفهمد این از نظر شعر خیلی زیباست اما خیلی دروغ است. چون یه آدمی که طول قامتش 1.80 متر است، عرضش 0.5 متر، وزنش 80 کیلو، یه آدم معمولی 80 کیلو وزن داره، 1.30 متر قدشه، 0.5 متر عرضشه، این چشمش که به دریا بیفته، موج دریا، اصلا بیهوش میشه از ترس. دریا رو ببینه، موج دریا ها اصلا خشم میکنه، بیحال میشه. اگه تو آب بره که دیگه هیچ. اون وقت این میگه من اونقدر گریه کردم دریا گریستم. این معلومه دروغه دیگه. یک جرعه نوشیدم یک دریا گریستم. چی میتونه یک دریا، یک پیاله هم نوزد بگرید، یک لیوان دریا بشه. طوفان نوح زنده شد از آب چشم من. چه دروغیه طوفان نوح. با آن که در قمت به مدارا گریستم. میگه تازه حالا هواتو گرفتم، کم گریه کردم، اگه زیاد گریه میکرد. این معلومه دروغه. اما ببین چقدر جذابه. این واقعا طرف میگه عجب، به 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 به. تشبیهات شاعرانه اینجوره. اکذبهو اعذبهو یعنی چی؟ هرچی بزرگ نمایی کنه جذابتر میشه. اما قرآن کریم هیچگاه، خوب دقت کن چه عرض، نکته به نظرم نکته قشنگی است، بزرگ نمایی ندارد. چرا؟ چون تشبیه های قرآن معقول به محسوس است، عالی به دانیه، برعکس است. حقایق خیلی بلند است، علی حکیم است. برای اینکه ما یه خورده بفهمیم از این مثال‌های محدود استفاده می‌کند. مثلا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت عندكم لبيت العنكبوت. این بدتر از این است. شرک از این سست‌تر است. نمی‌شود سستی شرک را اونجوری که هست گفت. این مبالغه که نیست هیچ، به چطر نازله، ازم تنزیله. تشبیه های قرآن مطلب هم یارد نازله، ازم دروغ که نیست هیچ، بخشی از واقعیت هست، واقعیت بالاتر از اینه. اون وقت قیاس اولویته. یا مثلا الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت ما تحبه و الله یضاعف لمن یشاء. این معلومه، یعنی انفاق برکتش بیش از اینها هست. لذاست که شهید مطهری میفرماید که قرآن در عین این که از مقوله زیبایی است، باز با عقل و روح فکر انسان سر و کار دارد. یعنی مسائلی که میگوید همان مسائلی است که عقل میپذیرد. کتاب هدایت راهنمایی است. شعر فقط زیبایی است. شعر به ما هو هو فقط زیبایی است. اگر جهان بینی است مال فلسفه است. اگر جهان بینی است مال عرفان است. اگر جهان بینی است مال وحی است. هم مولوی هم عالم به وحی است، هم به فلسفه هم به عرفان. اون وقت مثنویش علاوه بر زیبایی شعر جهان بینی هم داره. این حرف کردی چه عرض کردن این مطلب را؟ لذا از اساس واقعا این حرف درست نیست که شاعر افق میگشاید. بله شاعر فیلسوف، شاعر عارف، شاعر قرآن شناس و دین شناس و متدین، آره، اما این کاری بکار خود شعر نداره. لذا این اساسا این که ما بیان به شعر بگیم شعر جهانبینی نمیده، منظر نمیده، زیبا کننده است، ابزار است برای بیان جهانبینی. اون وقت به قول شهید مطهری ممکن است مثلا ایشون میگه شاهنامه فردوسی در حماسه میفرماید تقریبا اثر جاودان بی‌نظیر است و حالان که از جنبه تاریخی یعنی از جنبه فکری، از جنبه حقیقت هیچ ارزشی ندارد. اینجوره. زیبایی در بسیار عالیه، اما لذا سوژه هاش چیز؟ افسانه هاست. رستم کجا بود؟ افراسیاب کجا بود؟ چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان و افراسیاب. کو افراسیاب و گرز؟ اینا تخیلات هست. لذا از نظر واقعی میفهمد قبل از اسلامش که همش افسانه است، بعد از اسلام از نظر تاریخی ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه، بستگی داره که چه مقدار واقعیت را آقای فردوسی دریافت کرده باشه. خدا رحمت کند. اینا بخونید، استاد مطهری آثارش بخونید. در بحث اعجاز قرآن، اعجاز ادبی و طالب قابل استفاده. اینم راجع به این نکته دیگه وقت تمام شد. آخرین نکته‌ای که من می‌خواستم عرض کنم، بحثش هم قبلا کردیم، که بفهمن شاعر به زبان و سبک خودش اون چرا که الهام میشه میگه. این درسته، این خوب حرفیه، همینطوره. الان از این بحث قبلا معلوم شد شاعر اون چرا که بهش فرسونیم الهام شده، اون چرا که از تعقل یافته، اون چرا که شهود کرده، هر چیزی که یافته البته به زبان و سبک خودش عرضه میکنه. حرف درستی است. اما مشبهش غلط است. یعنی قرآن اینجوری نیست، وحی اینجوری نیست. این حرفای آقای سروش یا مشبهون بهش غلطه یا مشبهش غلطه. ملاحظه میکنید؟ اون بحث قبلی مشبهون به غلط بود. این مشبه نادرست است. یعنی ما قبلا هم بحث کردیم، مفصل جزاش رو هم دادیم. قرآن کریم مثلا در قرآن باطله. هم معنای قرآن هم لفظ قرآن از جانب خدا به پیغمبر و عشره ایشون سازندگی در این باره نداشته. این بحث تمام کردیم انشاءالله بعد از دیگه تعطیلات برمشد که دهه آخر سفر و اینها میریم سراغ اون بخش سوم نظریه که در پیامدها و نتایج است. صلی الله علی محمد و آله.